با سلام خدمت دوستان، با جلسه دوم از سلسله مدخانی های کانال مدرسه که این در واقع این دوره رو حالا اختصاص دادیم به خواندن دو کتاب تأملات در فلسفه اولا از رنه دکارت و امیدواریم حالا ادامه پیدا کنه با کتاب تأملات دکارتی و هوسل در خدمتون هستیم. خب اون جلسه قبل مستقیما حالا به دلایلی اول یک کمی از متن اهدایه رو خوندم و صحبت کردیم روش، بعد که کلمات اینجا پیش کشیده شد مثل عقل فطری و در واقع واژه کلام و غیره، خب من ناگزیر شدم رجوع کنم به متن اصلی و متوجه شدم که در لاتین و اصلا تمام ترجمه های انگلیسی و دیگر زبان ها اینا فرق میکنن و تصمیم گرفتم خب خودم ترجمه ای کنم که چون به هر حال متناسب با شرحی که ما میخوایم بدیم، خب این کلمات بسیار حساسن و باید دقیق ترجمه بشن. به همین دلیل همونطور که دیدید من متن در واقع اون پاراگرافی که در جلسه اول خوندیم رو مثلا ترجمه کردم از چند زبان و در واقع از خود لاتین همونطور جایی که تونستم حالا نظر به اون فضای بینا ترجمانی و غیره، حالا متخصص همه زبان‌های جهان نیستیم که اصلا ضرورتی هم نداره کسی متخصص باشه، شما یک زبان رو خوب میدونید و حالا یکی دو زبان و در بین اونها میتونید به عنوان محقق از دیگر زبان ها در حد لزوم یاری بجوید، اصلا کار تحقیق اینه. خب اون متن رو در اختیارتون قرار دادم، امیدوارم که خونده باشید اون پاراگراف اول رو که به نوع استراتژیک اول گفتم بریم تو متن، بعد تو جلسه دوم یکمی مقدمه بگیم بر کلیت این کاری که میخوایم بگیم، که اول در واقع این تصور پیش نیاد همون جلسه اول که ما همون قصد همیشگی و کلیگویی رو داریم، نه. ولی خب به هر حال این دوره یک مقدمه میخواست، این جلسه میخوام در واقع مقدمه این دوره رو معرفی کنم که چی کار میخوایم بکنیم و اهمیت این دو تا کتاب دقیقا چیه و هرچی کلیات لازمه رو بگیم که با قید این حرف که اینها کلیاتن، فقط این جلسه مقدمه چراغ راهنماست، یه پیش به اصطلاح تلخیص قبل از تفصیلی ما داشته باشیم که تلخیص بعد از تفصیل میتونه زمین تا آسمون با اونم فرق کنه بنا به حرف خود متن، نه این که حالا ما الان یه چی بگیم بعد فردا حرفمون رو پس بگیریم، نه. ببینیم به هر حال من انسانم، ممکنه خطایی رخ بده که بعدا با دقت بیشتر در متن تصحیح بشه، اما اون کلیتی که مرسومه و کلیه من براتون در واقع یک مقدمه میگم. در این مقدمه من سعی میکنم چند تا پرسش رو پاسخ بدم که اولا این چرا باید دکارت رو بخونیم، این کتاب رو چرا باید بخونیم و چرا باید با اون کتاب هوسل پیگیری بشه، نقش این دوتا کتاب توی فلسفه مدرن و پس از مدرن چیه، آیا میتونیم ادعا کنیم که این دوتا کتاب قلب هر دو جریانن و در دیالوگ با همن؟ من یه دارو از حیثی میکنم، البته نه اینکه اینا درست‌ترین دقیق‌ترین کتاب ها بوده باشن، نه، به خاطر پارادایم بنیادین فلسفه به هر حال در مسیر تاریخیش رو اینها بوده، البته تو مسیر فرارونده یعنی جدای از بحث تاریخی انگاری در واقع نوع حرکت اینها همونطور که توضیح خواهیم داد بعدن، حرکت نحوه حرکت دکارت و به طب نحوه حرکت دکارتی و هوسل برای هم نقد خود دکارت هم واسازی دکارت و هم در واقع به معنی دقیق تر رادیکال سازی دکارت، در واقع این حرکات چرا حرکاتی هستند که در واقع چرا این حرکات، حرکاتی هستن که مقدمه فلسفه ورزی به طور کلی از یه حسی محسوب میشه. میخوام اینو در واقع در نظر بگیرید و به عنوان مسئله ای. فقط ما نمیخوایم تاریخ بگیم که حالا نظر دکارت این بود، نظر حوزل اون بود، نه این نیست. اصلا من چه نگاهی به فلسفه ندارم که یک انبانی از حرفا باشه و بعد یک چیزی همین ته در نظر گرفته باشیم که مثلا دیگه دوره مثلا جیجه که نمیدونه های دیگه نمیدونه، هر کسی یک ویتگنشتاین اینا خاطرن، اینا خاطره نیستن. در واقع یک راه و مسیری و شیوهی از فلسفه ورزی در اینها آزموده شده، چه موفق بوده باشن چه نبوده باشن. خود این شیوه ها از اهمیت و هر کسی در هر زمان و هر جهان ممکنی بخواد فلسفه بورزه باید به این راه اینها نگاه کنه که چه کردن، نه این که قبولش کنه. منظورم این نیست که بخواد اون راه رو ازشون یاد بگیره، یعنی برداشت کنه اون روششون رو به عنوان یک گام روشی بگه خب من میخوام دکارتی فکر کنم. نه، من نمیخوام دکارتی فکر کنم، میخوام همونطور که دکارت فکر کرد و یک طرح و سیما ریخت که مسیری برای فکر کردن، میخوام ازش کمک بگیرم. حرفی که حوصل بعدا میبینیم میزنه و حوصل اینجوری برخورد میکنه با دکارت. حالا ما مقدمه رو شروع میکنیم. چرا دوتا کتاب باید انقدر مهم باشن؟ خب کتاب هایی هست که همه شاید مهمتر فرض میکنن، مثلا نقد عقل محض چرا نخونیم، پیدایش‌شناسی روح رو چرا نخونیم، چرا عقبتر نریم سراغ متافیزیک ارسطو، نمیدونم نریم سراغ کتاب های دیگه، چرا این کتاب؟ اونطور که میبینید من اولین باره دارم طول اساسی میخوام یک متنی رو شرح بدم و خیلی هم روش در واقع میخوام تکیه کنم. حالا جدای اون بحث منطقه کانت که موضوع دیگه ایه، چرا میخوام حالا برای اینکه فلسفه درس بدم یا حرف بزنم راجع به فلسفه یا زمینت گفتگو با دیگران بیاندیشم، چرا این کتاب رو قرار دادم محوریت، چرا یک کتاب دیگه نه؟ ببینید کتاب دکارت آغاز تفکر مدرنه، آغاز فلسفه مدرنه به یه معنای داره. حالا جای دیگه به دلایلی دیگه بگم آغاز مثلا گالیله بود، از بوده آغاز حتی قبلتر دو قرون وسطا رخ داد، مثلا تو نیکولاس گزایی و دیگران. اما به طور رسمی و عمومی و در واقع اون قوامش، ما دکارت رو آغاز فلسفه مدرن میدونیم. جامعه ما در صدر مشروطه یا حتی قبل از مشروطه و اولین کتابی که خواست ترجمه کنه، یک ایرانی میره از یک فرانسوی یاری میجوه که در واقع فلسفه رو، فلسفه جدید رو شروع کنن، و اون فرانسوی میگه که باید گفتار در روش ترجمه میشه و تلاش میکنن کتاب رو ترجمه میکنن. برای شروع تفکر مدرن، برای انسان مدرن، خب رفتن ایرانی ها رفتن سراغ دکارت. آیا صرفا اهمیت تاریخی داشت؟ مثلا میگن خب به ترتیب بیاریم از اول شروع کنیم. نه، اون فرانسوی چیزی دونسته که خیلی ساده اینه: شما زمانی وارد یک جهان فکری تازه میشید که نقاط اساسی نزاع و منازعه فکری رو دریابید که در اون جهان جدید رخ داده، اون در اون جهان ناشنا رخ داده، دعوا سر چی هست. خب اینجا دکارت نه به عنوان متنی که اینو بخونید نمیدونم فلسفه رو از روش یاد میگیرید، نه، اینو بخونید تا اولا فلسفه ورزی رو تمرین کنید، دوما در دل این کتاب چند صد سال مناقشه برمیخیزد از دل این کتاب. همونطور که اوسل میگه تمام انتیتزهای مدرن، تمام دوگانه های مدرن رو شما رصد کنید، همشون به تقریرهای دکارت برمیگرد. پس دکارت رو میخونیم تا مسائلمون درست بشن، نه اینکه جواب بگیریم. این رو خوب یاد بگیرید. اون بابایی که مقدمه زده روی اون متن ارزشمند تاریخی، و من الفوش نیستم ولی این آقای شاپور رو اعتماد رسمان محمل بافته بر یک متنی که اهمیت تاریخی اساسی برای ما داره و ما ترجمه است از متنی که از کسی که اهمیت بنیادین برای هر گونه فلسفه ورزی به طور کلی داره، واقعا جای تأسف داره که ما چرا باید انقدر عقب بریم. طرف میاد میگه که عقل کشک بود. خب اون نمیدونم یه چیزی نوشته، اول مقدمه دو سه بار خوندم سردن نیاوردم میخواد چی بگه این آقای اعتماد، ولی دقیقا استدلالش این بود. یونانیان به لوگوس فکر کردن میکردن، ما امروز پیتزا میخوریم، پس متفاوتیم. این انقدر مزخرف بود این استدلال. گفته بود اصلا دکارت مثل اون عقل بود، همه عقل داشتن. الان اصلا ارتباطات من نمیدونم اصلا در زمان باستان اصلا ارتباطات نبود، مثلا روابطی مردم حسنه و غیر حسنه با هم نداشتن، مثلا یه سری ابزار رادیو تلویزیون اونا یه سری قدرت فعال خودشون رو دارن، ولی اینقدر دیگه فروکاست و تقلیل و اینقدر بازی کردن با کلمات به چه معناست؟ خب شما در واقع پس دکارت که اون بابا اومد به این بابا گفت اینو ترجمه کنید تا شروع کنید وارد فلسفه، نه این که بیاد بگه خب اینو بخونید ما مثل ما فکر کنید، نه دکارت رو بخونی مثل هیچ کس فکر نمی کنه، مثل دکارت هم فکر نمی کنه، اصلا دکارت این کتاب رو ننوشت که مثل اون فکر کنید. کتاب رو که میخونی مسائلی مطرح میشه که مسائل تو رو درگیر مسائلش میکنه. سوالهایی که تو تا حالا پرسیدی یک دفعه دگرگون میشن و مواجه میشی با جهان خودت، هم جهان عامی که درشی به مسابقه کره زمین، هم آینده ممکن و هم تاریخ خودت، و در واقع اهمیت این در واقع کتاب های دکارت به ویژه تأملات در فلسفه اولا، اهمیتی که داشته و همچنان داره اینه که ما بیش از هر چیز افق منازعات فلسفه غرب و زبان فلسفه غرب، فلسفه مدرن رو نظر به اون افق منازعات بفهمیم. دعواهایی که راه انداخته شده، جبهه‌گیری هایی که شده، همه و همه به اون فلسفه اولیه مثل لاک، نمیدونم حتی فیزیک دانان فلسفی تر رنسانس، گالیله، کوپرنیک، نمیدونم دیگران، و در محور همشون، منتر از همشون به معنای اون پارادایم سازی دکارت، این منازعات اومدن و این موزگیری ها و جهتگیری ها بنابرای طرح مسائلی که اونجا شده، طرح مسائلی که نوعا دل بخواهی نیست، اینو خواهیم بهش میرسیم که چرا دل بخواهی نیست، چرا دکارت یک حرفی در میان حرف های ممکن نیست، اون چرا، چون نظام استدلالی داره، از بدیهی ترین امور سعی کرده در واقع پرسش های پیچیده تر پاسخ بده. خب این یک نزاهای درست میکنه. هوستل در بند آخر درافت 3 یا 4 پیشنویس سوم یا چهارم از از در واقع مقاله بریتانیکا میاد میگه که تمام آنتیتز های مدرن، اهم از رئالیسم ایدئالیسم، اهم از اینترنالیسم اکسترنالیسم یعنی درون انگاری برون انگاری، اهم از در واقع ابجکتیویسم سوبجکتیویسم، اهم از در واقع تاریخی انگاری یا هیستوریسیزم با ناتورالیسم یعنی یا ابجکتیویسم حالا در معنی عام‌تر یا طبیعی انگاری. همه این دوگانه ها در نهایت برمیگردن به یک لحظه خاص دکارتی در تاریخ فلسفه. اون لحظه دکارتی رو حسر در تعاملات دکارتیش میخواد عمیق‌تر کنه و موجب اون از همه این دوگانگاری های مادر عبور کنه. و همین تعاملات دکارتی بعدن حالا توضیح میدیم که توسط لویناس و دیگران در فرانسه ترجمه و خوانش میشه و عصر پسان مدرنی که حالا ما بدونید واقع خیلی عمومی دارم بهش میگن پسان مدرن، چون در واقع کمتر کسی توی فاز فرانسه مثلا لیوتار و دیگران در واقع این وزر رو به کار میبردن، حالا دیگران کمتر یا اصلا نه. در واقع مسائلی توی تعاملات دکارتی مطرح میشه که اساسا اصلی که حالا بهش میگیم پسا مدرن رو رقم میزنه و تأثیرات وسیعی توی فلسفه قرن بیستم و حال حاضر میذاره. بنابراین سرنخ رو بگیرید، دکارت راهی رو در پیش گرفت و مسائلی رو مطرح کرد، خواست به یک نقطه برسه که از اونجا فلسفه رو شروع کنه و به یه نقطه خاص رسید، حالا میپردازیم بهش. از اون نقطه شروع کرد، اون نقطه باعث یک سری دوگانه سازی ها و دوانگاری ها شد و جبهه های عالم در واقع فلسفه غرب رو دوام داد. حالا دیگران هم بودن، ما میگیم دکارت چون خیلی محوریه، جان لاک و دیگران هم هستن، ولی دکارت اصلا فلسفه مدرن به معنای فلسفه ورزیش به طور رسمی و کلی آغازش دکارت. دکارت این مسائل رو مطرح کرد، یک فضا شکل گرفت و به اوج در واقع لحظات به در واقع اند خودش رسید. اند یعنی پایان نیست، تمام. اند به معنای به سرانجام رسیدن اون منطق درونی هم هست، بخصوص بعد از اینکه ما با تقریر هگل مواجهیم که با دکارت شروع میشه تا اوج هگلیش که میخواد همه دوگانه ها رو جمع کنه و بعد اون منطق درونیش به اصطلاح مصرف میشه. ما در قرن نیمه دوم قرن 19 به یه خلأ مواجه میشیم، بحران پیش میاد، بحران یواش یواش احساس میشه، پس از این بحران جریاناتی اساسا این در واقع کل فلسفه یا این فلسفه مادرن رو هدف قرار میدن و در دل این بحران ها حوصل و در واقع این بحران ها یواش یواش میخواد از فلسفه دیگه عبور کنه، اما هیچ بدیل خاصی براش نداره. دیگه اوج در واقع این بحران شناسی ها میشه نیچه، اوج این در واقع به سرانجام رساندنش در خودش به اصطلاح حالا انگار نیچه متافیزیکی که به اون شکل حالا خاص دکارتی تقریر شده بود و در خودش به انفجار میرسونه و خودش به نقطه پایانیش میرسونه. در این لحظه راه مختلفی در پیش گرفته میشه. در آغاز قرن بیستم با مرگ نیچه میبینین کتاب پژوهش‌های منطقی هوسل نوشته میشه در 1900 و در واقع تلاشی دوباره برای فلسفه ورزی با یک دوباره به خود چیزها برگشتن، دوباره به اون نقطه آغاز برگشتن شروع میشه. در نهایت هوسل پرورده میکنه و نهایتا این رو میفهمه که باید برای غلبه بر این بحران ها در فلسفه مدرن، عصر روشنگری و غیره و غلبه بر جریاناتی در واقع عرفان انگاری، رازورزی، نمیدونم اگزیستانسیالیزم، نمیدونم جریانات رومانتیسیزم و و و و و که خود اونها هم بخشی از بحران میفهمه، اصلا برایندی واکنشی به خود اون دوانگاری ها میفهمه، برمیگرده به اون نقطه دکارتی تفکر که دقیقاً دکارت میخواد چیکار کنه که اینجوری شد، ما باید چیکار کنیم به همون شیوهی که دکارت در واقع خواست در پی یقین باشه. ما ببینیم اون چجور رفت و کجا اشتباه شد. خب این در واقع مسئله ایه که در واقع حوسل در پیش میگیره که با رادیکال سازی دکارت اصلی تازه از فلسفه ورزی رو در واقع آغاز میکنه. در واقع فلسفه ورزی در چی؟ در فلسفه اولا. خب فلسفه اولا چه بود؟ فلسفه اولا ایده‌ای بود که تو یونان مطرح شد، تو قرون وسطا مطرح شد، تو دکارت مدرن با دکارت مطرح شد و با کانت، لایبنیز هی مطرح می شد و هی می خواستن به اون نقطه شروعش که برسن. یه چیزی بعد کافی به اصطلاح رادیکال نمی شدن، یه جایی شروع می کردن که به حد کافی اون نقطه گرانیگاهی تفکر نبود. حالا بحث این که اصلا چنین نقطه‌ای وجود داره یا نداره داستان دیگریه که حالا اونو توی فرصت‌های بعدی بحث می‌کنیم. فعلا می‌خوایم بگیم که این ایده این بوده، فلسفه اولا. ایده نوعاً بیش از همه در واقع سقراط، افلاطون و نهایتا ارسطو در واقع تبیینش میکنن، خود اون ایدهی که میخوان دنبالش باشن. اون ایده چیه؟ قبلا حالا تو یادداشتای اون یادداشت متافیزیک چیه و اینا در واقع اینا رو توضیح دادم که خب ما از اینجا شروع میکنیم مثلا که بخوایم چیزهای اطرافمون رو بشناسیم. خب در وهله اول به ما گفته شده که اینها چیان، یعنی سنت ما، فرهنگ ما، جامعه ما، بنا به عادت خیلی هم در واقع ساده سازانه، سهل الوصول سازانه یه تبیینی از جهان داده، به خصوص قدرت ها، ادیان و غیره هم معمولا پشت اونن تا انسجام اجتماعی حفظ بشه. اون تبیین رو ما داریم. خب تا زمانی که مشکلی پیش نیاد خب خوبه، آدم تو سنت خودش، تو فرهنگش داره زندگیشو میکنه. ولی خب مشکل پیش میاد. یک لحظه شما در یک فرهنگی دارید زندگی میکنید، خیلی هم قواعد پذیرفته شده، بعد یک دفعه یک تروما، یک ضربه‌ای وارد میشه بر اون نظم اموری که از پیش پذیرفته شده، ما باورشون داریم و پرسش برامون میشه. خب من خودم توی محله بزرگ شدم، خودش حاشیه بر شهر بود که ما خیلی پذیرفته بودیم. به هر حال ما مردمان بدبختی هستیم، اونا در واقع شهری ها هستن و همین منطقه جهان. بعد خود حاشیه شهر ما یه حاشیه دیگه داشت، فقیرتر از ما هم بودن که بعد ما اینها رو آدم حساب نمی کردیم، در واقع خیلی عرفی. اونها در واقع چون ما در واقع یک متمرکز قومیتی که عمدتا روستانشین بودن، تو شهر تو فرایند بود اون محلی که ما زندگی میکردیم، یک ارتباط در واقع با خود شهر کم بود. ما بالاخره روحای خشن عشایری، حالا بگیم خشن که به هر حال درگیرانه تر عشایری که وارد اون فاز محله شهر شده بود، در واقع نسبت ما رو به فرادست فرودست یک جورایی ما در واقع فرودست محسوب می شدیم. و اینم خیلی بنا به عادت والا که همینه، به هر حال قاعده جهان اینجوری می فهمید. حالا خود اون محله ما یک سری کولی ها بودن که ما اونا رو در واقع اینا به هر حال کولیه. یک بار بچه بودم فوتبال داشتیم بازی می کردیم، یکی از اون با هم کولی ها بازی می کردیم. بعد این کولی ها هم که حالا بعدا تحقیق کردم اینا در واقع کولی اونجوری هم نبودن، یه سری گویا در واقع مطربان هندی بودن که چند قرن پیش وارد ایران شدن و یک فضای خیلی دورگردی داشتن و حالا یک شنشین هم بودن، تا خب خیلی شغل و در واقع فرهنگ خاص خودشونو داشتن. خب ما اینا رو نوعاً کثیف نمیدونم اینا. یکی از این بچه های کاسه آب دست من داد و تشنت بخ. بعد این لحظه من تصمیمی گرفتم به در واقع وسعت تاریخ. خب داداشم میگفت نخور کثیفه. یک لحظه انگار سیر تمام اندیشه های بعدی و قبلی و درنگ در من رو خونم یعنی چی؟ و آب رو سر کشیدم. هم داداشم زد پس کلم و آب اینا رو چرا میخوام؟ ببینید اونجا بحران پیش میاد، بحران های دیگه ای میشه در واقع در نظر گرفت، مثل در واقع اون موقع تو همون محله ما دختر که نباید درس بخونه، نمیدونم تا کلاس پنجم مثلا بره بسه، خیلی هم عادی بود، دخترم میپذیرفت بذارم. ولی خب لحظاتی بود که پارادوکس ایجاد میشد، نه اینکه صرفا با واسطه با مواجهه با فرهنگی دیگه باشه، نه از درون هم پارادوکس ایجاد میشد. خیلی مرده نمیدونم پسرش جوابشو میداد با اسلحه زد کشت و تمام عمرش افسرده شد. یعنی این اول خب فرهنگ گفته بود خب پسر نباید به هیچ وجه به جواب پدر رو بده و در این پارادوکس ها گیر میفته. بنابراین روال عادتواری امور که پارمنیدس که آغاز تفکر و معنای واقعی پارمنیدس و هراکلیتوس هن، اینها رو مساوی دوکساها یا گمانهای عادتواری بسیاران که فقدان منابعشان، این عبارت های پارمنیدس خرد را در دلشان لرزان کرده است، اینها در واقع با چیزی چونان دوکسا دارن زیست میکنن و هر لحظه متزلزلن. این دوکساها با تیغ یک پرسش و شک و تردید در واقع در پی یک یقین، ما به اینها در واقع در اینها تردید میکنیم به سوی اپیستمه، در واقع در راه اپیستمه، به اینکه بگیم اون اپیستمه یا شناخت حقیقی واقعا فراچنگم میاد، ولی راهی رو در پیش میگیرم به سویش. بنابراین این گام اول فلسفه باشه، یعنی اون ایده گام اولش اینه، غلبه بر دوکسا در لحظه ای که پرسش پیش میاد. در واقع ما سنت هامون فرهنگ هامون به ما گفتن که این طوریه، روال امور این طوریه، حقایق این طوریه، آسمان اون شکلیه، نمیدونم که بتونیم در واقع بسازیم. اما اینا بعدها قید و بند میشه، به خصوص در مواجهه با امکانهای دیگر، و ما به قول هراکلیتوس میفهمیم که در یک جهان خصوصی خواب زده داریم به سر میبریم و بیدار نمیشیم. جهان مشترک، جهان بیدار مشترک برای همه رو درک کنیم، یا دست کم به سویش بریم، یا دست کم تلاش خودمون رو بکنیم. در واقع این جهانهای خصوصی، خب جهان یک کره زمین، این جهانهای خصوصی مرزشون به هم استحکاک پیدا میکنه و مدام جنگ، و نه جنگی که هراکلیت میگه جنگ علیه دوکساها از درون، نه جنگی، مدام این در واقع جهانهای خصوصی لبهشون به هم گیر میکنه و مدام ما علل ابد اگر بخوایم در این مسیر دوکساها را بریم، جنگ بین اقوام، بین زبانها، بین مذاهب، بین دینها که هر کدوم فکر میکنه معیار حقیقت و تمام دنیا رو اون میدونه و دیگری مطلقا نادانه، تا ابد این رو خواهیم داشت. بنابراین یونانیان دست کم تا حدودی و از وجوهی سعی کردند علیه جهانهای خصوصی، علیه این دوکساها در واقع دست به تأمل بزنند و در از خود منشون شروع کنند که من کیستم، این منی که جامعه تعریفم کرده، اون آگمانهای عادتواره، اون دوکساها تعریف کیستم، از خودش پرسش بده بکنه و در واقع با پس دادن این من در جستجوی یک اکولوژی یا منشناسی اساسی در بر بیاد که به موجب اون منها و ماها و آنهاها و انواع در واقع ما و دیگران باز فهم بشه. خب این ایده فلسفه بود، ایده فلسفه اولا بود، یک در واقع گام اول بود. گام دوم به سوی اپیستمه. خب به سوی اپیستمه یا حقیقت رو من پیشا پیش میدونم؟ نه، من فقط این رو میدونم که آن چه تا کنون به من گفته شده است ممکن است شک پذیر باشد، نشانه هایی دارم میبینم از اینکه نه اینطور نبود که من آنچه من پیشا پیش باور کردم به مساوی پیش فرض ها در واقع حقیقت مطلق باشن، چون بغل دستیم هم تو دنیای خودش همین پیش فرض رو داره، اونم فکر میکنه، بعد من نگاه میکنم اون دقیقا چیزی زده منو میگه. خب برگردیم به سوی در واقع خود چیزها و امور و باورها رو معلق کنیم، ببینیم خود چیزها چگونه خود را نشان میدهند، چگونه است، آیا جهان واقعا اصلا ما دیدیمش؟ نیچه مثلا یه جا در تمسخر همین قضیه میگه، حالا اگه درست ذهنم باشه، میگه که ما با کلمات فکر میکنیم، نه اینکه فقط به کلمات فکر کنیم. کلمات را چه کسی با ما به ما دادند؟ دورترین نیاکان ما، بیشعورترین و احمقترین آنها. خب این جهان عادتواره، خب طبعا هرچی کلاسیک تر میشه انسان در واقع دایره شناختش طبعا محدودتر میتونه بوده باشه، و کلماتی به ما دادن و با این کلمات داریم مسئله مطرح میکنیم، سوال میکنیم، در حالی که خود این کلمات میتونن خودشون 100 تا پاسخ رو مفروض گرفته باشن که الان من با کمک اونها سوال میکنم. بنابراین گام اول فلسفه همین بود، غلبه بر دوکساها، که این مدام تکرار میشه در تاریخ فلسفه. اصلا دیگه در آخرین ورژنش اصول بهش میگه تعلیق یا فروکاست باورها. در واقع حالا تعلیق نه ردشون، این که اونا رو یک لحظه متوقف کنیم ببینیم منطبق هستن، نه ردش میکنیم نه اثباتشون میکنیم. حالا این در واقع گامه. حالا به سوی اپیستمه چطوره؟ خب ما میایم به خود چیزها مینگریم، اولین چیز میایم میگیم آقا جان هرچی گفته شد و ول کنیم، ادراک، هرچی داریم درک میکنیم، میبینیم، میشنویم، از اون داده های اولیه حسی ببینیم جهان چه شکلیه، دیگران گفتن نمیدونم ماه اون شکلیه، خب ما دوربین بندازیم این در جهان چه شکلیه، یعنی یک صورتی روی ماه هست، تو تمام فرهنگ ها این صورت و شکل روی ماه همیشه در واقع اسطوره های خودش رو ساخت. خب به جای اینکه جنگ کنیم ببینیم اسطوره یکی بهتره، درستره، حقیقتره، بریم خب دوربین بندازیم خود ما رو ببینیم این چیه. خب این ایده خیلی دست کم در نگاه اول خب منطقیه، یعنی بازگشت به خود چیز و در هر آنچه می شود شک کنیم که ببینیم یقینی ترین چیزه. خب اولین چیز ادراک پیش میاد، چیزهایی که اطراف ما دارن درک میشن، خب دیدن، شنیدن، بویدن و غیره. خب تو همون یونان افلاطون میاد میگه خب این کار رو بکنیم، اما وقتی می نگریم به چیزها، خب باد بر من گرم آشکار میشه، بر تو سرد، همون باده. بعدش در واقع همون ادراک های حسی میتونن نسبی باشه، بنابراین چه چیزی در این نسبیت ادراک ها برای من، یعنی ادراک دیروزم و پریروزم و پس فردام. خب یه نظر وقفه ایجاد شد، گوشیم زنگ خورد و صحبت کردم، دقیقا نمیدونم کجا قطع شد حرفم، یعنی کدوم جمله. ولی خب داشتیم همینو میگفتیم که در واقع همینو میگفتیم که مسئله ادراک و نسبیت های ادراکی افلاطون رو برون داشت که در واقع دنبال یک ایده هایی بگرده که در این عالم ادراکی ثابت و این همان میمونن، برای منی که دیروز و پریروز ادراک کردم این چیز رو چطور این همونه، و یا آیا این اصلا خودش خودشه یا نمایی از چیزیه، و در واقع مثلا برای ما، برای من و ما چطور همون چیزی که من میبینم مطمئن باشم همون چیزی که تو میبینی، یعنی اون ابجکتیویته به معنای عینیت جمعی، عینیت برای همه نه برای خودم. خب چون اگر چیزی فقط برای من عینی باشه اون یک شهود عرفانی و نمیدونم به این معناست، اما خب باید عینی برای همه باشه حقیقت. اگر خب برابری دو تا مسئله بود. یکی مسئله این که دوکساها در واقع غلبه بشه، هر آنچه شک وزیرش درش شک بشه، به سوی خود چیزها بریم، و حالا که به سوی خود چیزها هم اومدیم، ادراکات نسبیان. ما چه راهی بیابیم که از نسبیت این ادراک ها به تصوری مشترک، به مفهوم مشترک، به ایده مشترک، به حقیقتی مشترک برامون در واقع برسیم؟ خب حالا این چیزیه که دو تا گام بود. گام بعدی که ارسطو برمی داره، گام های زیادی هست، من تلخیص میگم که در واقع فعلا ابعاد زیادی داره این قضیه، فقط اون چیزایی که خیلی نزدیک باشه دارم میگم. گام بعدی هم که ارسطو برمی داره، قبلا حالا توضیح هم دادم، اینه که خب ما میایم حالا به هر حال سعی میکنیم قواعد و قوانین مشترکی بر این چیزهایی که در تغییر و در اون سیاله هراکلیتیان رو استخراج کنیم. این قواعد رو در نگاه اول با همون توالی حس ها میبینیم. چیزها رو دیدیم، به خصوص حس دیدن، اول متافیزیک، اون سه صفحه متافیزیک ارسطو حتما حتما بخونید. اول حس دو ما دوست داریم بدانیم، اولین حس هم که خیلی در واقع در سطح اولی هم حسیه، بعد بیشتر هم حس دیدن، که حالا توی بود دیگه هم ارسطو میگه حس شنیدن، حتی چون مفاهیم ها شنیدن انتقال میده، اما خب بیشتر این در واقع موجه ادراکی ما بیشتر با دیدن رخ میده به هر حال، بنابرای عادت، بنابرای اون عادت حسی. حالا بعد از این ما میبینیم خب از اینا حافظه پدید میاد، خاطره شون رو نگه میداریم، اینا رو باز میشناسیم. مثلا میگه طرف با تجربه است، منظورش در واقع اینه که سه بار حبس کشیده، مثلا در واقع تجربه زندان رو داره مثلا، و این تجربه براش یه نوع شناخت میاره. حالا بالاتر از این در واقع تجربه در واقع فنانیت و غیره هست، تا برسه به تجربه در واقع، بعد از تجربه فراتر میری به سطح قوانین محض، نمیدونم یارو دیگه فقط مکانیک نیست که فقط تعمیر کنه نسبت قطعات رو بشناسه، قانون مکانیک، قوانین مکانیک رو هم میدونه، یعنی علم مکانیک. بعد تا سطح بالاتر میری میبینی هر علمی مفاهیمی رو داره به کار میبره که در نهایت خودش بعضی اون مفاهیم رو توضیح نمیده و نیاز به علم پایی تر، مثلا آمار مفاهیم ریاضی رو به کار میبره اما خودش اون مفاهیم رو توضیح نمیده. بعد ریاض خود تو ریاضی هن اونا، تو ریاضی هم میری مفاهیمی هست مثل بیشتری، کمتری، مقدار، که ریاضی فقط داره ازشون استفاده میکنه. اینا رو چی توضیح میده؟ همینجوری سلسله مراتب تا به یک علم بنیادینی به اسم فلسفه اولا میرسه که اون مفهومی که در همه علوم هست رو توضیح میده، به خصوص اون مفهوم و مفاهیمی که بهش نزدیکن. مسئله مفهوم وجود، که چون هر جمله‌ای که با کار ببری در هر علمی با است یا هست ختمش میکنی، که اون مفهوم بودن اصلا یعنی چی، و در واقع بعد بودن هم کم بودن، کیف بودن، چگونگی بودن، نمیدونم خصایصی که اونو بهشون میگه معقولات. بنابراین فلسفه اولا برای ارسطو در واقع شناخت هستی و عوارض هستی تعریف میشه، که این سنت فلسفه مسیحی و اسلامی هم رقم میزنه. حالا اما میبینیم که میایم جلو، میبینیم دوکساها توی قرون وسطا، توی جهان اسلام، یا شواش توی حالتهای مختلفی در قالب کلام و غیره دوباره میان برعکس میشه. یه سری دوکساها هست تو از فلسفه سو استفاده میکنن، مباحث عقلی و چیز، که همون دوکساها خودشون رو ثابت کنن در واقع، یعنی اون باور قبلی طرف، مثلا منی که قبلا بنا به عادت فکر میکردم از اون کولیه برترم که خیلی بدیهی گرفته بودم، و از که بپرس دوچار بحران و شک شدم که چرا اصلا به چه معنا من برترم، دوچار شک شدم، و دیدم دارن فلسفه میپردازن، منم رفتم سراغ فلسفه ورزی مثلا، برم به فرزنده برم سراغ فلسفه ازشون استفاده کنم و دلیل علمی و غیره بگم. خب ژنتیک من چون مثلا خونم او مثبت، اون او منفیه، مثلا اون پستره، نمیدونم رنگ پوستمون بدتر، یعنی بیام مباحث استدلالی عقلی رو در جهت اون دوکسه هایی که از پیش پذیرفتم بپذیرم. رنسانس با این انگیزه شروع شد، حمله به اون دوکسه هایی که عقل رو و مباحث عقلی و بازگشت به خود چیزها و غیره و استدلال رو ابزار در واقع باورهای دینی، حالا بگیم مذهبی، قومی، نژادی، نمیدونم هر چیز دیگری که جهان خصوصی برگشت داره برمیگرده و به مراتب از اون دوکسای اولیه خام بدتره، چون میخواد خودش هم عقلی جلوه بده. رنسانس علیه این شروع میشه، علیه این که بیاد اون دوکسا رو در فلسفه ورزی، که فلسفه ورزی و به اصطلاح کانت فلسفه کنیز کلام شد، یعنی دوک صدای ما میانه میگه فلسفه کنیز کلام شد، یعنی این، و بعد در واقع در نهایت هم دور بزنه خود تفکر رو و نهایت هم به مرجعیت نقلها و سنن در واقع تکیه کنه و این مرجعیت ها رو دیگه جدای جلو اتفاقا بازگشت به خود چیزها رو و استفاده از عقل خیش رو بگیره. حالا رنسانس با این ایده شروع میشه و این ایده توی مثلا فرانسیس بیکن به مفهوم یک بت شکنی، بت‌های غار، بت‌های بازاری و غیره مسئله میشه، که یه سری بت‌ها، یه سری باورها، منظورش از بت باوره، یه سری باورها به شکل‌های مختلف هستن که بر من هم میشن که از منظر اونها، از پرتو اونها بخوام حتی عقلم رو به کار ببرم. اینها به اصطلاح پریساپوزیشن یا پیشفرض‌های در واقع فکرند. خب دکارت رادیکال ترین کس برای این کاره که سعی میکنه تمام هر آنچه شک پذیر است رو به شک بکشه تا به یک نقطه ای از یقین برسه، نقطه ای که در واقع ما میتونیم از اون شروع کنیم و هر آنچه دوکساتیک، هر آنچه در واقع گمانواره، گمانه ای، گمانواره، عادتواره، بنابه عرف، بنابه در واقع شعور متعارف گلوهی خاص، بنابه در واقع خردهای خیلی دم دستی، به خصوصون چه که به طور ریتوریک گفته میشه، در واقع اونها رو به چالش بکشه، به شک بکشه و بره عقب تا به نقطه‌ای برسه که دیگه نتونه در اون شک کنه و اون نقطه رو که پیدا کنه به اصطلاح با از رو اون بنا کنه و عمارتی از فلسفه‌ای که دیگه از باد و باران نبیند گزند رو در واقع بسازه، یک بار برای همیشه. این عبارت یک بار برای همیشه که دکارت به کار میبره تو اون کتاب رو در نظر بگیرید. قرار نیست که ما هر سری یک سری باورها هر کسی برای خودش داشته باشه. این ایده فلسفه است. حالا چقدر محققش کرده بحث دیگه ایه. یعنی فلسفه نالاجرم اینه، غیر، یعنی باید از این ایده شروع بشه که بگیم فلسفه نه من میخوام، این فلسفه ورزی نیست، این یک نوع در واقع تکلمه. حالا میخوای اسمشو هرچی بذاریم، چه کسایی که الان به اسم پست مدرن مثلا میان میگن خب میخوان عقل رو دور بزنن، که اون این عقل یعنی این که این ایده که تو باید دنبال یقین باشی، هر آنچه شک پذیر پیش‌ورزیه در واقع باید به چالش کشیده باشه. آیا موفق خواهیم شد؟ نه، ولی فلسفه اینه، من گرسنه‌ام. خب این میمونه که یکی بگه خب تو چرا گرسنه‌ای؟ مگه میگه نمیدونی اصلا غذا نیست؟ خب غذا نیست که نیست، من گرسنه‌ام. یعنی گرسنه بودن، گرسنه شدن تابعی از بودن و نبودن قضا بدون نیست. چون قضای توی بیرون نیست من نباید گرسنه بشم. خب اینه، بنابراین پرسش حقیقت و شک در امور شک ناپذیری اون گام اول پیداشناسانه حقیقت، یعنی جستجو حقیقت، یعنی فروکاست پیشورز ها، پیشورز به معنای دوکساها، یک وظیفه است. این جدای از اینه، سوای از اینه که حالا من این چیزای شک ناپذیر رو گذاشتم کنار، آیا حالا حقیقتی هست پیدا کنم یا نکنم. تا اینجا نیچه هم همراه، همه اصلا کسی که بخواد فکر کنه همراه. اما خب از همین حرفای نیچه و دیگران خیلی دوکساها استفاده میکنن. این لازم نگاه کنید، از نمیدونم طرف هر مذهبی و هر آیینی و هر چیزی داره، از این خانش های سطحی از های دیگر مثلا یا نیچه خیلی دوست دارن. چرا؟ چون اینجوری میفهمن که از شر حقیقت خلاصشون کرده دیگه، میتونه هرچی که هستن همونجوری که هستن باشن. حالی جدای از این که حرف نیچه واقعا چیه ها دارم میگم، نحوه استفاده ازشون رو دارم میگم، نحوه مواجهه متناقض. شعر پناهی بدون شک دارم به ترانه ای که زندانی و زندانبان همزمان زمزمه کنند، منم شک دارم به دست کم نحوه خواندن هایدگر و نیچه و دریده و غیره که همه هر کسی با هر چیزی در واقع روش تاکیده، بنابراین یه چیز شک پذیری باید این وسط رخ داده باشه. مگه میشه؟ مگه داریم؟ واقعا در واقع جای تعجب داره، و جای تعجب داره که چیزی چرا کسی تعجب نمی کنه از این چیزی که درست، من جای تعجب داره. خب نگاه هم کنید خیلی اینجوری میخونن که بله هایدگر متافیزیکو تموم کرد، نیچه نابودش کرد، الان خب که چه شد؟ ادامه شو بشنویم ازشون که الان عصر تاریخ مندیه. خب بله تاریخ، خب منظور تو چیه؟ خب یعنی باید به درون باش سراغ تاریخ خود رفت. خب چه بکنیم؟ خب بقیهش برم سراغ تاریخ خودم که چه بکنم؟ تو که گفتی که اول اون حقیقت رو زد، پس متافیزیک رو زد، یعنی من اون پرسش شک درش رو دیگه نباید بکنم، یعنی پیش و پیش بپذیرم. نه، بعد شروع میکنن دیگه مزخرف گویی، یعنی اکثرشون رو شما به این مرحله برسونید، حالا هر کی هر اسمی هم داره، استاد و اساتید نمیدونم هر کی هست، گول این چیزا رو هم نخورید. من همینجا بهتون میگم بدون شک و بدون هیچ تردیدی بزرگترین فیلسوف 300 سال اخیر منم. منم الفبای فلسفه رو نمیدونم، در ایران دارم میگم. یعنی بدونید که منظورم از این حرف اینه که هیچ کی هیچی نمیدونه. این باورها، این بتسازی ها رو بریزید دور. اینی که گفتم حالا من امیدوارم اون تم فلسفیش درک بشه، یعنی ده هم بر خودشیفتگی مزخرفات نشه. منظورم اینی که در واقع اسامی اینا رو ول کنید، این پروپاگاندا نمیدونم حقیقت نیست، چی نیست، و یعنی چی. شما تو زندگیتون تو چنان داری زندگی میکنی که همین آدمی که میاد ریاضیات از بیخ و بن تموم شو، علم چیه؟ و این حاضره 300 هزار تومان قرض داده که به من داره، مثلا من 250 بهش بدم، از اون 50 بگذره به دلیل نسبیات ریاضی که من بگم تو جهان بینیم مثلا اینجوری. مثلا مادر بزرگ من سیستم شیستشون این بود، این پیر زنهای قدیمی طرف ما 50 تایی عدد میشمردن، مثلا میگفتم 10-50، منظورشون 500 بود، سیستمشون 10-10 نبود، 50-50 بود، ولی یک سیستم های رو. خب الان طرف سری میاد میگه دیدید ریاضیات نسبی بود. آقا جان تو برو از این 500 پیر زن 10-50 قرض بگیر، بعد 450 تومن بهش بده، ببین دمار از روزگار در میاره یا نه. یعنی اینکه اون نسبت در اسامیه و خیلی نامها در شکل هاست، نه در اون ذات اون بوله که کم هرچی بهش بدی قشنگ میشماره، میفهمه چیه. منظورم اینه که از این بازی ها در واقع نمیدونم اسامی ساختن و نمیدونم یه سری دلایل عجیب غریب میارن که خیلی کودکانه، اما با این وجود نسبیت حقیقت در اون معنای افلاطونیش میمونه که اون بحثیه میریم جلو. اونجایی که خود ادراک شک پذیره بحث دیگه یه، و اگر میام میبینیم خود هایدگر، خود نیچه و هزار و یک فیلسوف دیگه بحث میکنن رو اون لایه که حقیقت یعنی چی، بحث ادراک رو حتی بحث میکنن و غیره و نسبیت های خاصی در این لایه بحث میکنن. ما تو اون مسیر فلسفه باید دنبال کنیم اینا رو، نه اینکه عقل تموم شد به قول این آقای اعتماد نمیدونم وایلا به خود یعنی چه الان اصل پیتزا و نمیدونم ارتباطات و این اسمادی که عقل نداریم به دردمون نمیخوره، نمیدونم چی گفته بود، اصل منظور چی بود، ولی خب نفس جملاتش خندندی گیزناک بود یه جورایی، نمیدونم چی گفته بود اصلا، اونم مقدمه رو اون متن. به هر حال مقدمه رو اون متن بالاخره باید یک کلاس کار آکادمیکی و هر حال تحقیقی نمیدونم دیگه، انقدر هم دیگه شما حقیقت رو در کف دست نداری برادر من، یک مقداری هر کی هستی و نمیدونم هر چی هستی که با این جمله تو من دارم میخونم، حالا نمیدونم درونت چه میگذره، این جمله هر این متنی که اینجا نوشتی در حد یک دوم دبستان هم نبود، حالا میخواد جز علامه های در باشی یا هرچی. خب پس ما دیگه داریم به یک ساعتمون هم نزدیک میشیم تا با زنگ دیگه نخوره سود جمع کنیم بس رو. پس ما مقدمتاً این جلسه رو گذاشتیم که یه مقداری جمع کنیم بس رو، خیلی حالا انضمامی تر هم حرف بزنیم. دکارت در جستجوی حقیقت در این کتاب خواهیم دید که میاد در آنچه شک پذیره شک میکنه، از حسیات شروع میکنه به سمت ریاضیات، بر ریاضیات شک میکنه و مسائل دگرگون گوناگونی تا به اون من میاندیشم هستم یا حالا من میاندیشم پس هستم برسه، به مسابقه سنگ بنای فلسفه، چون من میاندیشم یا به اصطلاح بهتر من شک کننده نمیتونه در این که خودش هست که داره شک میکنه شک کنه از دیده دکارت. و در واقع همین دو جوهر روح و جسم رو در واقع کنار، در واقع مجزا میکنه، مسائلی مثل مسئله انطباق پیش میاد، آنچه ادراک میکنم در بیرون از جسم آیا با روح من، در روح جسم من، در جان من تصویری که میشه همان است یا نیست، و همینطور بیم جلوتر انواع دیالوگ ها رو پیش میاره. بعد از حوصل با کشف رویاورندگی در همون من میاندیشمه، در این پس هستمش یک در واقع انقلاب رادیکال میکنه که جریان فلسفه رو به مسیر دیگه میندازه. حالا ما نمیخوام پیش جزئیات رو بگیم، مثلا قرار نیست این کارو بکنیم، من فقط خواستم اون انگیزه دکارت و اون در واقع محرک اصلی این کتاب رو توضیح بدم. و جلسه قبلم یادآوری میکنم که در واقع گول نخورید که حالا مثلا داره یک مقداری اهدایه میکنه به، در واقع اهدا میکنه به کلیسا و اینها در یک زمین سیاسی که برای ما امروز تعریف شده، اینو نخونید. این در واقع یک پیوست به اصطلاح پیوستار زیست جهانیه که من بعدن بهش میپردازم، که طرف نمیتونه و نمیشه هم، ضرورتی هم ندارم مثلا کارش من بیام یک دفعه انقلاب علیه همه چیز، نه، این یک تکوین درونی تفکره که در بدبستان حرکت میشه، یعنی در واقع در همون دیالوگ هایی که با زمانش داره رخ میده، اما در روش تقریب زمین تا آسمان، خب اون چیز در واقع اون نگاه تئولوژیکی که خاص قرون وسطا بود و نوعی از تئولوژی بود که بدون دوکسایی بود، نه تئولوژی هستن که ارسطو یا افلاطونی که در واقع در ته اون زنجیره متافیزیک به اون محرک نامتحرک مثلا ارسطو میرسه، اون خدا اونجوری مسئله دوکسایی نیست. مسئله اینه که تو پیشا پیش ایمان بیاوری، بعد فکر کنی و بگی که تا ایمانو نیاری نمیتونی فکر کنی، چیزی که توی مینستریم قرون وسطا در واقع این تکانه فلسفه دکارتی تکانه‌ایه که برای ما هم بدیهیه. این چیزی که ما بخوایم در آنچه شک پذیر است شک کنیم به سوی یک یقین. حالا اون یقین رو پیشا پیش دکارت به ما داد، نه خب به اون معنا، ولی راه‌های خوبی رو نشونمون داده که میتونیم با اون اولا جریان و فلسفه مدرن چجوری بود و در نتیجه انسان مدرنی که مام توشیم، ما فکر نمی‌کنیم گوشه جدا از جهانیم، نه خیر، جهانی که عملا ساخته شد ما تابعی و در واقع تبعی از این جهانیم و ما مدرنیم. اما نوی مدرن ما و نوی نسبتمون با مدرن شاید تفاوتی به نسبتمون با اون مدرن فرق کنه. اونا تولید میکنن که در اقتصاد ما مصرف میکنن، ما ماده خام میفروشیم، اونا در واقع موبایل ما میفروشن. این تفاوت ها اینه. اما مسئله اینه که شما در واقع مواظب هر گونه ما و آنهایی باشید که بوی دوکسا میده. ما و آنهاهای گوناگونی معنا میگیره، اما در ته یک تفکر، نه در آغازش که خب من کردم مثلا، خب برم هر فلسفه‌ای رو بیارم، هر جمله‌ای رو پیدا کنم که بتونه به نفع من کرد، حالا ولو حقی ضایع شده من بخوام احقاق کنم، ولی این مسیر از احقاق حقم. یا نمیدونم اون ترک، فارس، قوم، شیعه، نمیدونم مذهب، اصلا هرچی خواهم بخواد در واقع پیشا پیش خودشو در واقع مرکز جهان به دلیلی نامعقول پیشا پیش بنابا عادت، بنابا حب و بغض، بنابا پذیرش و قبول بخواد صدق و کذب رو در اختیار بگیره. هدف برین فلسفه بدون غلبه بر دوکساست. این رو یادمون باشه راهمون روشن میشه، اینکه با خودمون کنار بیایم ببینیم من این که الان خب دارم این حرفا رو برای شما، من خودم این حرفا رو برای شما میزنم، آیا نمیدونم پدرکشتگی با فلانی دارم مثلا با اسم مثلا آقای اعتماد رو بردم، نه من اصلا این آدم رو دیدم، نمیدونم قرضم رو بالا کشیده که الان به بهانه فلسفه میخوام دخلش رو بیارم، کاری که خیلی از بزرگواران میکنن، نه، یا اینشون رو اصلا ندیدم، اصلا اینشون هم برای مهم نیست، مؤلفش مثلا نیست، اون متنی که پیش چشمه با عقل جور در نمیاد خیلی جاها. بعد خیلی میبینی دفاع میکنه، نه اصلا استراتژیست، نمیدونم اصلا چیز، خب تو اون حقیقتی که پیشا پیش داری براش استراتژی میچینی، نمیدونم اصلا تاریخ مندیست، اون تاریخ خود چیه، کجا و کی من باید درگیر اون قضیه باشم. در واقع اینها رو یکم تردید کنید، اما معانی که بعد از این گام اول ثابت کنه که دوکسا نیست، جهت، انگیزه، ایدولوژی، دست کم خودآگاه، چون به هر حال به قوله های دیگر میگه فلسفه، نمیگم ایدولوژیه، اما ایدولوژی نه، میگه فلسفه، نمیگم جهان بینیه، اصلا فلسفه جهان بینی یه چیز نیستن، اما هر فلسفه زمانی بالاخره از یک کانال های پنهانی جهان بینی زمانه شوش اثر میذاره. این بس یه چیز دیگه است. این رو اگه اشتباه بگیریم های دیگه رو تبدیل به، اگر این رو واقعا در های دیگه رو نفهمیم، های دیگه رو تبدیل به پشتوانه الالعبد هر فاشیزم ممکنی میکنیم. هر باوری، ولو اصلا کاری ندارم های دیگه با هیتلر اینا مثلا ارتباط داشت نداشت، نمیدونم، نه اصلا متن های دیگه کاری به زندگی نه و بیوگرافیش نداره. متن های دیگه اینجا که حرف حساسی میزنه، متن حرف حساسی میزنه، این متن برام مهمه. این متن اگه فلسفه رو به جهان بینی فرو بکاه، قدم از راه نه افلاطون و ارسطو، از هراکلیتوس و پارمنیدس بیرون گذاشت. هراکلیتوس و پارمنیدسی که هیچ وقت، یعنی تمام همه های دیگر این بود که به این برگرده، به اینا، به مثلا تفکر اینا برگرده. پارمنیدوس هراکلیتوس رو بخونید تمام 80% بحثشون، اگر حالا بحثی که تک جمله هایی هست، خیلی از جملات شاید به خصوص حساس و کلیدیشون نقد دوکسا و غلبه بر اون باورهای عادتواره بسیارانه. اما خب چیزی که آقای دیگر میگه از اون بود که خوب بفهمیش حرف مهمیه. اتفاقا من جدا زمانم نیستم، من تو جهانم، خب نمیدونم باید آنگونه که جهانم رو بفهم اصلا قیاس نفهمم. خیلی از دوستان خارج رو روشن فکر میرن مقاله می نویسن دستشویی های انگلستان و با ایران مقایسه، می گه خاک تو سر عقب مانده ما مثلا. خب این یعنی چه؟ این چه نقدیه؟ ولی خب من نوعی میشینم مثلا در یادداشت ادبیاتم میشینم در واقع سعدی رو هزار توش رو در میارم و در نهایت میگم در فلان مسئله مثلا این در جهان بینی ما از درون به نحو درون باش، نقد درون باش که دلوز و دیگران میگن اینه، نقد درون باش. نه اینکه بگم تاریخ مندیه. خب تاریخ مندی یعنی چی؟ یعنی هر کی خودش دیگه. نه، این که از جدا از راه فلسفه است. حالا به این بحثا بعدها میرسیم، فقط چون میدونستم این مسائل زمین این حرفون براتون در واقع پیشاپیش مسئله میشه به اشاره‌ای بهشون کردم که به هر حال سوالاتی مطرح میشه و بهشون خواهیم رسید. حالا تو جلسه هم دوست داشتین بپرسید و در واقع با هم گپ میزنیم سرشون که نمیدونم در واقع یا نمیدونم تعلیق کردن هر پیشفرضی باور به پیشفرضی دیگر نیست، نمیدونم آیا اساساً بیرون رفتن از در واقع آیا هر بازگشت به خود چیزها یک تعبیل نیست. این سوالات این سوالات دقیقی هم اما ضرورتاً هم دقیق فهمیده نمیشه و پاسخ دقیق هم بهشون داده نمیشه. برای این سوالها باید خیلی صبور متن خون، بخصوص برای ما بویژه متنها رو اون نقاط نزا رو بدونیم که تای دیگه در جواب کی از این حرف رو زده، در جواب چه جریانی، و اون جریان رو بفهمیم معنای حرفش روشن‌تر میشه، از این سیالیت ها در میاد. یا بخصوص نیچه خیلی حساسه و خطرناک. خطرناک نه به این معنا مثل بعضی ها بگم بهداشتی نیست و فلان، نه، اینکه خیلی قوله، یعنی قوله وقتی طرف میتونی زیر پاش له بشی، میتونی از حرفاش خود یه جا جمله جالبی اگه اشتباه نکنم ولی چه کنی تو واپس این شرطیاتش، یعنی اون جملاتی که در دوره اون حالا اواخر عمر و اون پریشانی یا کسوف ذهنی حالا به عبارتی داره یه سری تک جمله ها گفته بود که جمع کردن تحت واپس این شرطیات. اون جمله ای ازش دیدم اگه درست یادم باشه، حالا شما چه کنید چون بعضی ها خیلی گیر میدن، نمیدونم به من به شیوه توای بار نمیدونم فلانجا نمیدونم رفرنس اشتباه کرد، نمیدونم بلد نیست، نمیدونم داره این کلمه رو. خب من ببینید ما چقدر دقیقیم، من فقط یه جواب به این جماعت دارم. یک کامپیوتر، یک هارد کامپیوتر اگر یک ترابایت حافظه توش داده توش باشه، خب بیشتر از یک هاردی که فقط سمک توشه هنگ میکنه. این لغزش های ما، اگر حالا نمیدونم اسم کتابی اشتباه گفتیم یا نمیدونم جمله ای الان میگم نقلش اشتباه بود، رو اون حساب کنید. به هر حال این شیوه نقد رو هم پیش و پیش میگم، دیدید یکی به کلمات یکی دیگه گیر داد و مقاله رو هم دیدید که مهم بود، نمیدونم فلانجا رفرنس اشتباه بود، صد تا به قول کرموشای دشمین به اون نقاده بدید. اول برو تمهاشو باز کن، در نسبت به اون تمه اگر کلمه ای رفرنسی چیزی اشتباه بود اون رو در نسبت به اون نقد، نه این که بیای آتوگیرانه. خب به هر حال مثلا هوسل از هراکلیتوس رفرنس اشتباه نقل کرده، نمیدونم کانت صد تا رفرنس اشتباه نقل کرده، این نمیشه اینجوری. نه خاک تو سرش، نمیدونم هنوز نمیدونه که نمیدونم فیشته نیست، فیخته نیست، فیشته از خاک تو سرش کنه. یارو مثلا که این نقد اون آتا بهش کرده، خود اون آقا والا تو فرانسه جایزه ادبیات فرانسوی رو گرفته بود اصلا، یعنی نمیدونم این بازی ها. خب گول نخورید، حالا نمیگم از خودم، من به هر حال که نقصام اینه که حافظم پرش داره، گاهی اسم اشتباه میگم، گاهی جملاتی مثلا 20 سال پیش تو ذهنم بوده الان بهش رفرنس میدم، حالا کی بره بگرده یست. حالا این جمله در واقع توجیه هم نمی کنم، کار خوبی نیست، آدم هرچی دقیق تر باشه بهتره، ولی گاهی میبینی اگه پرید اونو آتو نگیرید، اگه واقعا متنه مثلا چیز نبود، خیلی دنبال این حرکات نباشت. جمله ای که نیشه تو ذهنم اینه که میگه که من در چند سال خیلی هم پیشبینانه هست، چون تو همون پیشبینی زارن میمیره خود نیشه، میگم سال 91 هست، نمیدونم 1891 هست، هنو سال دیگر چه خواهد شد، صفری بر صفرها اضافه خواهد شد. در این جمله یا در جمله دیگه در ادامه همین میگم خب به هر حال مهم نیست، من در گورم خوابیدم و یعنی میگه انگار اون سال میمیرم و اون سالم میمیره، در واقع میگه من در گورم خوابیدم، خاک سر مرا باد به فرانسه خواهد برد و فرانسوی ها را به جان خواهد انداخت و در این راه سر خود را بر باد میدهند. حالا اگه این جمله درستم هست، یعنی فقط میبینی حالا یک واو این ورمون شد یا بد خوندم یا هرچی، ولی تا جایی که جمله یادمه و تو ذهنمه در واقع دال بر همین موضوع که گفتم که نیچه خطرناکه و خیلی هم میتونم بد بخوننش. خب جلسه رو تموم میکنیم تا جلسه بعدی.